های گذشته لقب شخصیت سال رادیو آزادی را به دست آوردند. اما شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کیست؟ شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کسی است که زندگی خود و خانواده خود را وقف آموزش و پرورش نسل آینده افغانستان ساخته است. او کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست و نوجوانان را که در سخت ترین شرایط زندگی می کنند، گرد هم آورده و برایشان زمینه زندگی نسبتاً آرام و همزمان درس و تعلیم را فراهم ساخته است. از این تلاش های او یکی دو سال هم نمی گذرد. شخصیت سال 1394 رادیو آزادی از 12 سال به این سو برای آینده سازان افغانستان کار می کند. کودکی دشوار را که سپری کرده سبب شده است تا درد کودکان امروز افغانستان را با دل و جان حس کند. شخصیت سال 1394 رادیو آزادی است اندیشه فرید. این که بانو فرید کیست، چه کارهایی میکند و توانایی‌های امروزش بر چه گذشته استوار هستند تا لحظات بعد از خود او میشنویم. اما حالا هاشم مهمند رئیس رادیو آزادی میگوید که چرا و چه گونه اندیشه فرید را به حیث شخصیت سال 1394 رادیو آزادی برگزیده است.
ما همه ساله شخصیت سال از طریق مشوره با یک کمیسیون و در مشوره با بعضی سازمان‌های مدنی انتخاب میکنیم. امسال هم ما خانم اندیشه فرید را انتخاب کردیم. خانم اندیشه یک خانم است که یک نمونه بسیار عالی از بشر دوستی و وطن دوستی است. خانم اندیشه تانسته که برای می اطفالی که والدین خود را در نتیجه جنگ ها و مصائب سالهای آخر از دست داده، هم زمینه تحصیل و هم آموختن یک حرفه را مساعد ساخته. ما با تقدیر از این نوع دوستی و از این زحمتی که خانم اندیشه برای نسل آینده افغانستان انجام دادن، به پاس این خدمات از اینا او را به حیث شخصیت سال رادیو آزادی انتخاب کردیم.
حالا هم از خود اندیشه فرید میشنویم.
فعلا من مصروف خدمت به طفلای افغانستان هستم. از طریق پرورشگاهی که ما در کابل داریم به طفلا سر تا سر افغانستان آمدن در پرورشگاه بوده باش میکنن و من هم مصروف سرپرستی از امی طفلکایی که در پرورشگاه زندگی میکنن مصروف از امی است. ما خلاصه جایی که یا بوده باش میکنن مصروف آموزش و پرورششون و دیگه فعالیت هایی که یا در پرورشگاه دارن و دیگه نیازهایی که دارن، مثلا نیاز صحی دارن و ورزش میکنن، خلاصه زمینی از این چیزها رو بهشون مساعد میسازم.
دقیقاً چند کودک در پرورشگاه شما هستند و در کدام ولایات فعالیت های شما هست؟
در حدود 150 طفل، هم دختر و هم پسر، در پرورشگاه ما بوده باش میکنن. بر فعلا پرورشگاه ما در کابل است برای دخترها بچه ها، ولی طفلا از سر تا سر افغانستان در پرورشگاه بوده باش میکنن. ما طفلا داریم که از نورستان آمدن، از کنر آمدن، از جلال آباد آمدن، از فرا آمدن، از لوگر و از دیگه ولایات دوردست افغانستان، مخصوصا دخترها که برشون زمینی تحصیل در ولایات دوردست و جنگ زده مساعد نیستن، اتفلاز از سر تا سر افغانستان در پرورشگاه بوده باش دارن.
چطور شما این کودک ها را پیدا کردین؟ فعالیت های شما شکل است که اینا را از خود ولایتشان جمع میکنین یا ای که منتظر هستین تا خودشان مراجعه بکنن؟
اتفلاز از طریق های مختلف در پرورشگاه میاین. ما با مردم که طفلایشان در پرورشگاه است، با او قریجات و با او ولایات دوردست، تانستیم یک رابطه بسیار مستحکم را ایجاد کنیم. طفلایی که در اینجا بوده باش میکنن بهترین کسایی است که میتونن پیام ما را به مردم برسانن. مثلا طفلکایی که در نورستان، از نورستان آمدن در پرورشگاه استن، دوباره وقتی که یا رخصتی میرن در ولایات خود و در قریجات خود، و ما سری خزوا تانستیم که رابطه بسیار خوب را با مردم مستحکم کنیم. فرزند ما دخترک داشتیم از نورستان به نام زینب که در پرورشگاه در مدت 10 سال زندگی میکرد و وقتی که در جریان رخصتی زمستانیش رفت نورستان و دیدن فامیلش. مردم بسیار از او استقبال کرد و استقبال بسیار گرم کردن و مردای خریش از او خواست که زینب خواسته بود که به زنا سواد آموزی درس بده و زینب تانسته بود یک الگوی بسیار خوبه از طفلای پرورشگاه به مردم او قریه شوه و مردم بعد از او بسیار درخواست دادن که طفلایشان و مخصوصا دخترها را در پرورشگاه بپذیریم و اواره بهشان زمینی درس و آموزش یار مساعد بسازیم. همینطور طفلک ها داریم از فرا که آمدن در پرورشگاه بود باش میکنن، وقتی که اوا دوباره بر میگردن به ولایتشان و به قریهشان، مردم میبینن که چقدر یک دختر یا پسر که رفته مکتب درس خوانده تحصیل کرده چه تغییرات مثبت در او آمده و همیشه یا نمونای بسیار خوب بودن و نماینده بسیار خوب از پرورشگاه بودن وقتی که رفتن در ولایات خود و ما از این طریق تانستیم که یک رابطه خوب را با مردم برقرار کنیم. دیگه ای که سفرهایی که اعضای مؤسسه ما داشته و شخصا خودم در ولایات و در قریجات با مردم دیدیم و دیگه یکان تیمای صحی و عاجل داشتیم، وقتی که مردم به نیاز داشتن تیم صحی ما رفتن و با مردم دیده و خلاصه مو چیزای زمینی صحی رو بهشان فراهم کردیم، تانستیم که از این طریق با مردم هم خودم شخصا و بسیار از نزدیک با مردم ببینیم و از این تاریخ با و فامیل های هم هستن که خودشان در پرورشگاه رو تک تک میکنن و خانزی میشن که طفلشان در پرورشگاه بپذیریم که یا خب بسیار زیاد است. مثلا دمی روی سرکای کابل که قدم بزنیم به صدها طفل در آی آدم میاین که واقعا مستحق هستن که باید کمک شوند، ولی ما میخواییم که طفلایی را بیاریم در پرورشگاه که یکی از ولایات دوردست باشن، از ولایات مختلف باشن و مخصوصا ولایات جنگ زده مثل نورستان و کنر و فراویا، تا ای که ای طفلک ها در اونجا بهشانی زمینی آموزش پرورش یار مساعد بسازیم و یا بتانن که مردم خود از او خریجات خود و مردم ولایت خود از این بدبختی و از این مصیبتان نجات بتن.
این کودکایی که در پرورشگاه با شما هستن در کدام سن هستن؟ اگر به طور مثال برای ما بگوین از بانوی از کودکی که به نام زینب یادآوری کردین، زینب چند ساله هست؟
زینب فعلا فارغ صنف 12 است، ولی وقتی که به پرورشگاه آمد تقریبا 6 سال عمر داشت و طفلکایی که میایند به پرورشگاه از 7 سال ما میپذیریم چون در سن 7 سالگی میتونن برن مکتب، ولی چیزی که بسیار به ما مهم است که بسیار خود مقید به این سن نمی سازیم، چون بعض وقتا طفلای سن که در مرز خطر است و واقعا نیاز دارن که کمک شون. مثلا یک 5 سال پیش یک دخترک به ما مراجعه کرد که منیره فقط 3 سال عمر داشت و ما چون پدر خود از دست داده بود در تخار و مادرش هم ازدواج دیگه کرده بود و نمیتونست که دخترک سرپرستی کنه، او را به ما مراجعه کرد و ما هم پذیرفتم منیره را. منیره فعلا مکتب میره و صنف 4 مکتب است. از سن 7 سالگی میتونن به ما بپیوندن، ولی نظر به کیسای مشخص و کیسای مختلف ما متو برخورد داریم.
چقدر وقت میشه که این پرورشگاه را شما ایجاد کردین؟
در حدود 12 سال قبل پرورشگاه ایجاد شده.
این مفکوره تشکیل یا ایجاد چنین یک پرورشگاه از کجا به فکرتان زد و چطور به فکرتان گشت که چنین یک کار باید بکنین که برای نسل آینده افغانستان خدمت کرده باشین؟
وضعیت مهاجرین واقعا مرا واداشت که به طفلای افغانستان چیز را کنم، کار را کنم یا خدمت را کنم و وضعیت خود افغانستان مخصوصا در سالای جنگای داخلی سالای 71 مرا واداشت، چون خودم تازه از ایران که اونجا ما مهاجر بودیم برگشتیم افغانستان در سال 1372، ولی وقتی که ما خودمان آمدیم افغانستان وضع بسیار خراب بود، جنگ بود و خلاصه وضعیت مردم ترجیح میداد وضع کمپای ماجرینه که هیچ نوع سهولت نداشت، مردم در ایران او را ترجیح میداد تا اینکه در افغانستان زندگی کنن. مجبور شدیم که دوباره افغانستان ترک کنیم و این بار ما مهاجر شدیم به پاکستان. دیگه وضعیت ماجرین در پاکستان و در مجموع خود افغانا در افغانستان هم چندان وضعیت خوب نداشتن، جنگ بود و هر جای افغانستان جنایت بود. و خلاصه خودم یکی از برادرکای 14 ساله خود درای ایران به افغانستان از دست دادم که پلیس ایران او را شهید کرد. پدرم زخمی شده بود و خلاصه خورم زخمی شد. یک حادثه بسیار غم انگیز بود که یکی از و این حادثه امیل اعظم در افغانستان اتفاق میفته و خلاصه هزار یک جنایت در افغانستان لحظه اتفاق میفته. وضعیت مردم افغانستان و مخصوصا مهاجرین در کمپای مهاجرین در پاکستان و ایران مرا واداشت که به مردم افغانستان کار کنم. مخصوصا من خود یکی از خوشبخترین طفلای مهاجر در ایران و پاکستان احساس میکنم که به من زمینی تحصیل بود که من بتوانم درس بخوانم و تحصیل کنم و این را یک وظیفه دانستم که باید به مردم افغانستان که در یک وضعیت شرایط قرار داره به او باید کار را انجام بدم. و من توانستم که 12 سال قبل به همکاری مردم که افغانایی که در پاکستان زندگی میکردن، مهاجرین افغان، به کمک از وای که 20 طفل در خانه بیارم و طفل ها اونجا زندگی کنن و بوده باش کنن. و در این حال ما ایران چی کردیم که باید طفل ها برن مکتب برن، طفل ها مکتب ها می رفتن در اونجا بوده باش میکرد و کار شروع شد با 20 طفل و استایست کار ما پیش رفت و که امروز ما در یک وقت از در زمان ما در حدود 700 طفل برحال در پرورشگاه خود داشتیم و تانستیم 11 پرورشگاه را در ولایات مختلف افغانستان فعال بسازیم. ولی متاسفانه با وضعیت فعلی که مخصوصا شرایط امنیتی فعلی در افغانستان و وضعیت مالی که ما داشتیم نتونستیم که 11 پرورشگاه خود در ولایات مختلف افغانستان در کابل نگاه کنیم که محدود شدیم به 2 پرورشگاه، یک پرورشگاه دخترانه و یک پرورشگاه پسرانه فعلا. ولی خوشبخت هستیم که ما طفلا را از نقاط مختلف افغانستان با خود داریم.
منابع مالی شما از کجا تامین میشه؟ تا جایی که خودتان گفتین مشکلات مالی بدون شک دارین.
یک بودجه گزاف ما از طریق برنامه سپانسرشپ ما تامین میشه که ما یک برنامه داریم به نام چلد سپانسرشپ پروگرام که پروفایل تمام طفلایی که در پرورشگاه هستن یا با ما مراجعه میکنن در اینترنت یک آنلاین سیستم داریم که در او پروفایل طفلا را انداخته، عکسشان و یک بیوگرافی مختصر. مردم میتونن به این بیوگرافی طفلا آنلاین از طریق اینترنت دسترسی داشته باشن و طفلا را اسپانسر کنن. یک کتابخانه یکی از پرورشگاه ما را اسپانسر میکنن. یک اسپانسر دیگه است که بخش شسیهی پرورشگاه ما را سپانسر کرده و امتو سپانسرهای خرد کوچک داریم که پروژه مختلف را در پرورشگاه تمویل میکنه. مثلا ما فعلا کورس رسومی داریم که از طریق خیزی که طفلا رسم میکنن رسمایشان را میفروشیم و می برنامه رسومی طفلا از طریق فروش رسمای خود طفلا دوباره فعال است و خلاصه فعالیت میکنن. طفلا رسم میکنن رسمایشان را مادن و ماشگاه مختلف و دوباره از آنلاین رسمایشان را در سایت خود انداختیم و مردم میتونن آنلاین از طریق انترنت رسمای طفلا را بخرن و پروژه رسومی طفلا از این طریق تمویل میشه.
میتونیم بگویم که بیشترین کسایی که کودکار را سپانسر میکنن در بیرون از افغانستان زندگی میکنن، درست؟
بله، در مردم در بیرون از افغانستان است. تمام سپانسرها دیگه از سر تا سر دنیا هستن. افغانای هستن که بیرون از افغانستان زندگی میکنن طفلا را سپانسر کردن. مردم خارجی هستن از کشورهای مختلف دنیا که طفلا را سپانسر کردن و از طریق اینترنت با واد تماس است. هر طفل که سپانسر میشه مکلف است که حداقل ما یک بار به سپانسر خود یک نامه بنویسه و نامه رو ما ایمیل میکنیم به سپانسرش، و اگر احیانا سپانسرش دوباره جواب میده یا ایمیل روان میکنه به طفل خود یا نامه روان میکنه، طفل دوباره نامه رو جواب میده و ما به سپانسرش روان میکنیم و میتونن سکایپ کنن امروی سپانسر خود و ببینن از طریق سکایپ. و دگایی که یک سپانسر میخواهی که سالگری طفل خود در پرورشگاه بگیره، خودش فرزن در ایتالیا است ولی ما اینجا سالگری طفل میگیریم و سپانسر میتونه که محفل سالگری طفل خود از طریق سکایپ ببینه.
همه ای کسایی که در پرورشگاه زندگی میکنن کاملا همونجا هستن 24 ساعت، یا ای که در جریان روز درس میخوانن و بعدن امکان از این هست که برن به طرف فامیل و خانوادهشان در صورتی که فامیل و خانوادهشان در کابل باشن؟
تمام طفلایی که در پرورشگاه بوده باش میکنن کلشان مکتب میرن، در مکاتب دولتی درس میخوانن، ولی یا 24 ساعت در اینجا بوده باش دارن مثل خانهشان وریست. طفلایی که حتی فامیلشان در خود کابل هم زندگی میکنن و با ما هستن، فرزند با ما قانونی که داریم هر دو هفته بعد میتونن در روز رخصتی خود برن از فامیل خود دیدن کنن. دروازه پرورشگاه هر لحظه به فامیل واز است، میتونن بیان از طفل خود دیدن کنن در پرورشگاه، دایی هیچ نمانت نداریم. فرزند اگر یک طفل کدام مراسم داره در فامیل خود و یا ای که کدام گپ است در فامیل، میتونه بره فامیل خود ببینه. به طفلایی که در ولایات دوردست از زمینی ازیر مساعد کردیم که حداقل سال یک بار بتانن که برن در قریجات خود با فامیلای خود ببینن. در داخل پرورشگاه ما زمینی کورسایی رو بهشان ایجاد کردیم، فرزن استادای هستن کور ریاضیات درس میتن و کیمیا و تاریخ و ایاره بهشان تدریس میکنه. در پلویزو کورسای کمپیوتر داریم بهشان، کورسای انگلیسی داریم برای شاگردای خود، کورسای رسامی داریم و همچنان برنامه موسیقی داریم. یک تعداد از طفلای ما دخترها بچه ها میرن در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان درس میخوانن. همچنان ورزش یکی از چیزهای اولی پرورشگاه قانونه که باید هر طفل در هر سطح کس ورزش کنه در افغانستان در پرورشگاه هستن. زمینی سپورتای رزمی رو بهشان مساعد کردیم، تیم کراته داریم، تیمای فوتبال داریم، هم به دخترها و هم به بچه ها تیم جمناستیک داریم که جمناستیک بازی میکنن.
تشکر بنوان دیشف فرید، شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. ظاهراً افت و خیزها، گرمی و سردی‌های زندگی را خودتان با تمام وجود حس کردین، از گپا و سخنایتان این معلوم میشه. حالا از گذشته خود بگوین که در کجا تولد شدین، کدام مسیر را طی کردین تا اینکه به اینجا رسیدین؟
ما در ولایت فرا تولد شدیم، مثل میلیون ها افغان دیگه. ما هم بعد از اشغال افغانستان توسط روسا افغانستان ترک کردیم و بعث ماجر دیکی از کمپای ماجرین در ایران با سخت‌ترین شرایط زندگی کردیم. در کمپ ماجرینی که ما زندگی می‌کردیم، مردم دسترسی به او نداشت، نه تنها او آشامیدنی که او که مشکلات روزمره‌شان هم حل کنن، مردم باید ساعت ها میرفت از چشمای دور دست او میگرفتن و میاردن خانه است با سطل و دیگ و بشکه و یا. ولی وقتی که مردم او چیز بسیار اساسی زندگیست نداشته باشن، در اونجا ما نمیتونیم که انتظار از مکتب طفلا داشته باشیم. مکتب نبود، کدام سهولت های صحی نبود به مردم. من زنا و طفلک هایی را دیده بودم که به خاطر مریضی های بسیار ناچیز از بین رفتن. و همینطور که قبلا گفتم، بعد از سقوط رژیم پوشالی در افغانستان در سال 1372، فامیل ما مثل دیگه فامیلای دیگه که مهاجر شده بودن در کشورهای همسایه تصمیم گرفت که دوباره ما بیاییم افغانستان و اینجا زندگی کنیم. ولی وقتی که از ایران، از مرز ایران عبور میکردیم، برادر 14 سالیم توسط پلیس ایران کشته شد و فامیل ما با یک درد بسیار بزرگ دوباره افغانستان آمد به این امید که ما در کشور خود زندگی کنیم و از سهولت ها و مزایای افغانستان برخوردار شویم. ولی متاسفانه یک چیز خلاف انتظار ما بود، در افغانستان جنگ بود و بدبختی بود، وضعیت وضعیت در افغانستان بدتر از کمپ مهاجرین در ایران بود. ما مجبور شدیم بعد از 2-3 ماه دوباره افغانستان ترک کنیم و این بار مهاجر شدیم به پاکستان. در او کمپ که ما در پاکستان زندگی میکردیم مکتب بود به دخترها، بچه ها که میرفتن، یک کلینیک خرد صحی بود، مردم آب آشامیدنی داشتن و دیگه که میتونستن که برند شهر و میگن مشکلات یا دیگه خود حل بسازه. دیگه ما در پاکستان وقتی که بودم تونستم که هم مکتب برم و هم تحصیلات خود در اونجا بکنم در پاکستان. و یک 9 سال پیش دوباره برگشتم افغانستان. هیچ وقت تو چی نداشتم که برم از افغانستان و زندگی کنم در پاکستان یا بیرون از افغانستان و دیگه کشورها.
تحصیلات شما تا چه سطح هست؟
من هیچ آرزو داشتم که تحصیلات خود تا هر جایی که امکان داره تا آخرین درجه بخوام به اتمام برسانم، ولی متاسفانه در بدترین شرایط ما تونستیم مکتب برم با امکانات بسیار کم و از حداقل امکانات و شرایط استفاده کردیم که من تونستم از صنف 12 فارغ شوم و 4 سالم در پاکستان در یکی از پنتونای شخصی در پاکستان درس بخوانم. آرزویست و آرزو دارم همیشه که تحصیلات خود ادامه بدم. فعلا در شرایط فعلی و در وضعیت فعلی که نک خودم ولی افغانستان داره، به من واقعا تحصیلات در درجه ازارم میایه. آرزو دارم ولی فعلا من فکر میکنم یک وظایف بسیار خطیر و سنگین دیگه سرشانهای من سنگینه میکنه که باز تحصیلات دیگه واقعا به من بر فعلا هیچ است. ما میخواییم به میتفلک هایی که در این وضعیت شرایط است به این یا خدمت کنم. این تحصیلات خود یک چیز شخصی است که به من واقعا فعلا تو ارزش نداره که من یک وظیفه بسیار بزرگ که خدمت به طفلای افغانستان است و به مردم افغانستان و به نسل آینده افغانستان است، بازی در برابر مسائل شخصی که تحصیل باشه باز به من بسیار هیچ است.
پس ظاهرا معلوم میشه که تقریبا همه زندگی شخصی خود را قربانی فعالیت های انسان دوستانه خود کردین. میخوام بپرسم که تشکیل خانواده دادین، شوهر دارین، فرزند دارین ندارین؟
بله، من ازدواج کردم و مادر 2 فرزند هستم.
و چند ساله هستن؟ اونا هم حتما مصروف درس و مکتب هستن بدون شک.
بله، بچه‌م 10 ساله است و دخترکم 2 ساله است.
وابستگی با گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و جنبش های سیاسی هم دارین؟ یعنی عضو کدام یکی از گروه ها هستین به خاطر پیشبرد فعالیت های خود؟
من فکر میکنم هر شهروندی که در افغانستان زندگی میکنه سیاسی است، چون وضعیت افغانستان همینطور است. باید به قضایا شخصی هم که سیاسی برخورد کنیم، ولی شخص خودم مستقل هستم و وابستگی به هیچ گروه سیاسی و غیر سیاسی ندارم.
شما سومین زن هستین که به شخصیت سال رادیو آزادی برگزیده میشه، 7مین شخصیت سال رادیو آزادی هستین. برای شما این لقب چقدر با اهمیت است؟ آیا سر کارهایتان تأثیر خواهد گذاشت؟
به من واقعا جای افتخار است، چون این افتخار کلش میره به طفلک های افغانستان و مثلا طفلک هایی که در پرورشگاه هستن و تیم کاری که با ما کار میکنن، تیم که واقعا کلشان دو طلب هستن، هیچ کدامش تو انتظار نداره در بدل کار خود. من واقعا افتخار به او تیم میدانم، تیمی که گفتم از تمام مسائل شخصی خود تیر شدن. هیچ ارگز فکر نمی کنن به ای که ما به جای برسیم، مگر ای که کلگی آرزویشان همیست که کار کنن به ایتفلک ها فرزن کلشان دو طلبانه کار میکنن و خواهی نخواهی سرکار ما تاثیر میگذاره، چون امیدوار میسازه و تشویق میکنه تیم کاری مره که دیگه هم کار کنن و کارشان نتیجه داره و کارشان استقبال میشه و دیگه از کارشان ستایش میکنه و ایو واقعا که تاثیر مثبت را داره سر کار ما.
بانوان دشفرید، لقب شخصیت سال رادیو آزادی به شما مبارک، کامگار و پیروز باشید.
شخصیت سال رادیو آزادی.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به این برنامه و من جاوید نعیمی به اتفاق همکارانم با این مطالب تا ساعت ده با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان پیش از آغاز سال نو پیام مژده‌دهنده داشت.
و دشمنان افغانستان اجازه ندادیم تا وطن ما را پارچه پارچه و نظام را تخریب کنند.
نهادهای امنیتی کشور میگویند 1394 یک سال ناامن و پرچالش بوده است.
یک سالی بود که ما مشکلات خودم داشتیم، مشکلات خودم داشتیم. طبعاً که در سال 94 مشکلات امنیتی نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
تیم کرکت افغانستان امروز به مساف آفریقای جنوبی می رود. آیا از مفاد کوهو که یک سبزی خوشمزه است می دانید؟
کوهو خیلی فایده داره، خوب واقعیت است. کوهو اعتبار کو که از تار موی تا شست پای یعنی ما قیشه می کنم که ما قدر مفاد داره.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از آغاز سال نو پیام مژده‌دهنده ای داشت. آقای غنی در پیام ویدیویی‌اش از کامیابی و پیشرفت سخن گفت، اما به نکات ضعف حکومت هم اشاره هایی کرد. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ روان کامیاب میشوند و صلح هم حتما آمده نیست. آقای غنی این را در پیام ویدیویی خود به مناسبت سال نو هجری خورشیدی روز شنبه گفت و افزود،
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های وجود داشت که گویا نیروهای امنیتی افغانستان توان حفاظت از کشور و نظام خود را ندارد، ولی باسم به فضل خداوند و همت بالای نیروهای امنیتی و حمایت های بدرق مردم و دشمنان افغانستان اجازه ندادیم تا وطن ما را پارچه پارچه و نظام را تخریب کنند.
رئیس جمهور گفت افغانستان در سال 1395 شاهد پیشرفت چشمگیر خواهد بود. به گونه مثال او افزود که در سال جدید افغانستان آنقدر برق تولید خواهد کرد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته. در همین سخنرانی رئیس جمهور غنی گفت که حکومت در بخش‌های زیاد نقص‌های دارد. به طور مثال او به فساد و بی‌عدالتی اشاره کرد و افزود که برخی از اداره‌های دولتی به گونه‌ای که لازم است فعالیت نمی‌کنند. پیش از این نیکولاس هایسم نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در 15 ماه مارچ به اجلاس شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفت که حکومت وحدت ملی در جریان سال 2016 میلادی با 5 چالش روبروست که عدم رسیدگی به یکی از آنها هم پیامد فاجعه بار در پی خواهد داشت. هایسم گفته بود که حکومت افغانستان باید به اقتصاد با رشد پایین و میزان بلند بیکاری، شورشگری فزاینده طالبان و فضای سیاسی به شدت منقسم و چند دسته رسیدگی کند. افراد و القاهای سیاسی متعدد از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند، اما پیام آقای غنی با آنها این بود. در قشر سیاسی کسان هم هستند که منافع شخصی خود را نسبت به منافع اجتماعی و ملی مهم می دانند. در قشر سیاسی ما کسان هستند که اگر وزیر باشند هرچه گل و گلزار است، اما اگر وزیر نباشند هر چیز بد است. من با آن دوستان می گویم کشتی را که خود در آن سوار هستید سوراخ نکنید. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که در جریان امسال با فساد اداری به گونه جدی مبارزه خواهند کرد. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دیدار اخیرش از کابل گفت که کمک‌های ناتو و جامعه جهانی با افغانستان به شرط آوردن اصلاحات ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
وزارت های داخله و دفاع افغانستان میگویند سال 1394 هجری خورشیدی یک سال ناامن و پرچالش بوده است. مسئولین در این وزارت ها میگویند که میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در این سال بلند بوده، اما با آن هم این نیروها توانستند از مشکلات موفق بدرآیند. در این حال شمار از باشنده های کابل اعضای شورای ولایتی، شمار از ولایت های کشور امنیت در مناطقشان را در سال 1394 بدتر از سالهای گذشته می دانند. شمار از تحلیلگران هم می گویند در صورت که برای بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان توجه نشود و آسیب شناسی صورت نگیرد، وضعیت را به بحران خواهد رفت. سحر لیوال در گزارش مفصل به چگونگی وضعیت امنیتی در سال 1394 خورشیدی در افغانستان پرداخته است.
با وجود تلاش‌های پیگیر چند سال گذشته برای تأمین امنیت در افغانستان، وضعیت امنیتی در سال 1394 هجری خورشیدی در این کشور بدتر از سال‌های قبل خوانده شده است. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان تایید می‌کنند که مشکلات امنیتی در این سال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است، اما می‌گویند که با وجود چالش‌های فراوان و میزان بلند تلفات، نیروهای امنیتی افغان توانستند از آزمون‌های دشوار در این سال موفق بدرآیند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت سطح تهدیدات در سال 1394 خورشیدی نسبت به چند سال گذشته بیشتر بوده است. وی گفت حرکات مخالفین مسلح در این سال افزایش داشته، اما مخالفین مسلح با متحمل شدن تلفات زیاد نتوانستند به اهدافشان دست یابند.
در بعضی ساحات تحرک دشمن بیشتر بود. متاسفانه بعضی اراضی را هم از دست دادیم. به گونه مثال کندوز سال 1394 مشکلات خود داشت. این سال یک سال پر آزمون برای نیروهای امنیتی افغانستان بود و یک سالی بود که ما مشکلات خودم داشتیم، موفقیت های خودم داشتیم. طبعا که در سال 94 مشکلات امنیتی نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
آقای دانش، کمبود تجهیزات عصری، عدم هماهنگی در سطوح پایین و مشکلات در سرحدات را از عوامل عمده افزایش ناامنی ها میخواند. وزارت داخله افغانستان میگوید جنگ در حال حاضر در بخشهایی از ولایت های هلمند، ننگرهار، بدخشان، تخار و کندوز جریان دارد. با گفته این وزارت، تعداد محدود از ولسوالی ها در حال حاضر در تصرف مخالفین مسلح قرار دارد و اما تعداد از ولسوالی ها با تهدید بلند امنیتی مواجهند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح در سالی که گذشت تلاش کردند تا بخشهایی از کشور را تصرف و در آن مراکز بزرگشان را ایجاد کنند، اما موفق نشدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر قوای مسلح افغانستان روزانه حدود 16 عملیات را در نزدیک به 12 ولایت کشور به شکل تهاجمی اجرا می کند. وی گفت اما نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان در بخشهای قوتهای هوایی، توپچی و کشف و استخبارات تقویت شوند.
سالی پرچالش بود، مگر خوشبختانه که از این چالش ها ما موفقانه به بیرون آمدیم. مشکل اساسی که ما داریم او در قسمت قوتهای هوایی است. یو آخر قوتهای هوایی توجه شده، مگر اگر زیادتر توجه شود به قوای هوایی، به تقویه قوای مسلح می انجامد.
این در حال است که قمندان عمومی فرماندهی امریکا نیز بعد تازگی گفته است که امنیت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار بهتر شده است. لوید آستن گفته که افغانستان با چالش‌های زیاد امنیتی روبرو بوده، اما نیروهای امنیتی افغان توانستند از نخستین فصل جنگ به خوبی بیرون آیند. وی گفته که حدود 325 هزار نیروی امنیتی افغان به خوبی میرزمند. در این حال جنرال جان کمپل، قمندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفته است که نیروهای امنیتی افغان قدرتمند شدند و می توانند به گونه مستقلانه از خاکشان دفاع کنند. از آغاز سال 2015 میلادی با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تمامی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد. در حال حاضر به شمول نیروهای آمریکایی حدود 14 هزار نیروی بین المللی در افغانستان مستقرند و در بخش آموزش و مشوره دهی با نیروهای افغان همکاری می کنند. با این همه شماره از باشنده های کابل می گویند سال 1394 هجری خورشیدی سال خونین بوده و آنان در این سال شاهد حملات مرگبار در این شهر بودند. عبدالبصیر و امان، دو باشنده شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند امنیت در این سال بدتر از سالهای قبل بوده و آنان هیچ گونه احساس مسئولیت نداشتند.
این سال 1394 یک سال بسیار پر جنجال، بسیار یک سال پر چالش، بسیار یک سال بی امنیتی و نیروی امنیتی مان هیچ نتونستن که امنیت، تنها امنیت دیگه جور چه میگم، امنیت شهر کابل را
بگیرن.
والا دمی سالی که گذشت بسیار ناامن بود، بعضی جایا انتحاری شد، انفجاری شد، مردم بسیار پریشان است، مردم از وطن فرار است و ما از این خانه حرکت میکنیم، نارام هستیم باش که به خیر میرسیم یا نه.
این در حال است که اخیراً یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش سال 2015 میلادی را یک سال خونین برای افغان‌ها خواند. یونما گفته است که در این سال بیش از 3000 افغان ملکی کشته و بیش از 7000 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش در قدم نخست طالبان مسلح و سپس نیروهای امنیتی افغان عامل این تلفات خوانده شدند. در این حال یافته‌های مرکز تحقیقاتی جنگ و صلح افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی که برابر است با سال 1394 هجری خورشیدی، 94 حمله انتحاری در افغانستان رخ داده که 29 حمله آن در پایتخت کشور انجام شده است. همچنان یک گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که خشونت در افغانستان در حال افزایش بوده و تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در این کشور نسبت به 2014 4% افزایش داشته است. از سوی هم ظهور گروه داعش در افغانستان یکی از چالش‌های دیگر بوده که نیروهای افغان بر علاوه گروه طالبان مسلح باید با این گروه مقابله می‌کردند. رهبران حکومت وحدت ملی نیز موجودیت این گروه در افغانستان را یک تهدید دانسته و برای مبارزه با آن همکاری جامعه جهانی را لازمی خواندند. شماره از بزرگان قومی در ولایت ننگرهار مداخله حلقات استخباراتی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان را از عوامل اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند. آنان میگویند با آنکه نیروهای امنیتی افغان و بین المللی داعش را در این ولایت سرکوب کردند، اما به دلیل باز بودن سرحدات افغانستان شماره از افراد به این گروه میپیوندند. ملک عثمان شینوار یکی از بزرگان قومی ولسوالی اچین این ولایت در مصاحبه با رادیو زادی گفت خانواده های زیاده در سال 1394 از ولسوالی های مختلف ننگرهار در نتیجه جنگ میان نیروهای افغان، طالب و داعش از مناطقشان بجا شدند. آقای شینوار گفت نیاز است تا برای حل این مشکل با باشنده های ولایت ننگرهار مشوره صورت گرفته و در این مورد توجه جدی صورت گیرد.
تاکه کمک قوم و ورث امراج نباشه، نمیتونه حکومت با سلها سلام نمیتونه که چیز بیاره. با دنیا اطمینان میتیم، با حکومت خود میگیم که تا قوم امراجتان نباشه، قوم نزدیک نشوه، برای قوم سینه خود خلاص نکنه، هیچ پیشرفتی وجود نداره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که بعد تازگی سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده و تنها در یک ولسوالی در شرق این کشور فعالیت دارد. اما به تازگی مقام‌های محلی ولایت‌های بلخ و کندز از فعالیت گروه داعش در ولایتشان ابراز نگرانی کردند. در این حال سقوط شهر کندز در تابستان 1394 به دست طالبان مسلح یکی از شکست‌های عمده نیروهای امنیتی افغان به شمار می‌رود. این شهر پس از مدت محدود از سوی قوای افغان به کمک نیروهای آمریکایی دوباره تصرف گردید. اما پس از آن یونما با نشر گزارش گفت که تلفات ملکی در جریان حدود 20 روز درگیری در شهر کندز در مقایسه با جنگ‌های 14 سال گذشته در افغانستان بی‌پیشینه بوده است. این گزارش نشان داده که در این مدت 848 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. مقام‌های امنیتی افغان ضعف مدیریت، عدم هماهنگی و غفلت وظیفه‌ای را از عوامل عمده سقوط این شهر خواندند. تا مدت‌ها زیاد عملیات تصفیه‌ای در ولایت کندز جریان داشت و هنوز هم در اطراف این شهر درگیری‌ها جریان دارد. هلمند هم یکی از ولایت‌های است که وضعیت امنیتی آن در سال 1394 خیلی بدتر از سال‌های گذشته توصیف شده است. عبدالمجید آخوندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفت که در این سال مخالفین مسلح توانستند تا چند ولسوالی این ولایت را تصرف کنند و بی‌توجهی حکومت را یکی از عوامل ادامه درگیری‌ها در هلمند خوانده تأکید کرد که برای خاموش ساختن آتش جنگ در این ولایت باید از تمامی امکانات کار گرفته شود.
حکومت باید به وقت و زمان از تمامی امکانات برای دست یافتن به اهدافش کار گیرد و قناعت مردم را نیز حاصل نماید. نگرانی ما این است که اگر حکومت به سکوتش ادامه دهد و اقدامی نکند، سرک های القوی و تمامی ولایت به دست مخالفین سقوط کند که در آن زمان کنترل آن ناممکن خواهد بود.
در این حال منشی شورای ولایتی زابل نیز میگوید که سال 1300 1394 برای این ولایت پر از چالش بوده است. اسدالله کاکر برای رادیو آزادی گفت چندین ولسوالی این ولایت با تهدید بلند امنیتی روبرو است و مردم از افزایش تهدیدات در سال پیش رو نگرانی دارند. از سوی هم عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیه کنر برای رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 راکت در سال 1394 هجری از آن سوی خط دیورند به این ولایت پرتاب گردیده که تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. در این حال یافته‌های تازه مؤسسه دموکراسی اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 40% اعضای شورای ملی افغانستان گفتند که ناامنی‌ها در ولایاتشان در مقایسه با گذشته شدت گرفته و ناامنی رفتن آنان را به ولایت‌هایشان ناممکن ساخته است. اما محمد نذیر احمدزه یک عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت با وجود چالش‌های امنیتی در سال گذشته نیروهای امنیتی افغان به موافقت‌های زیاد دست یافتند. آقای احمدزه گفت تلاش صورت گرفته تا در مشوره با مردم کاستی‌های موجود در بخش امنیت رفع گردد.
سال 1394 واقعاً پر از چالش بودند. تلاش در سال 1395 با مشوره ملت برنامه را پیش بردیم که اونجا سر سکتور امنیتی دفاعی مملکت نباشد. حتی 32 میلیون نفوسی که ما داریم کلگی پشت سکتور امنیتی خود استاد شدند.
اما شماری از تحلیلگران نظامی افغان میگویند افغانستان در سال 1394 هجری خورشیدی شاهد شکست‌های بزرگ در بخش امنیت بوده است. آنان میگویند که این سال برای نیروهای امنیتی و مردم عام یک سال خونین بوده و فعالیت‌های مخالفین مسلح به گونه بی‌پیشینه در کشور در حال گسترش بوده است. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت در صورتی که برای بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان توجه نشود وضعیت رو به بحران خواهد رفت.
اگر ما به کاستی‌ها توجه نکنیم، آسیب شناسی نکنیم و نپردازیم، مرفوع نسازیم این ضعف‌های ما را، یقیناً ما اعتماد جامعه بین المللی را برای حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی افغانستان از دست بدیم. کوزمان باز ما هیچ گونه راه حلی برای حفظ حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی نخواهد داشتیم. ایجاد بی‌باوری ها میتونه بیشتر تضعیف بکنه اگر ما نتانیم این خلاها را در حقیقت پر بکنیم.
آقای کوهستانی همچنان گفت برای بهتر شدن امنیت بحث مدیریتی باید مورد توجه قرار گرفته، تداخل وظیفه‌ای و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان از بین برود و مواظبت از پرسنل شکل بگیرد. به اساس گزارش ها در سال 1394 هجری خورشیدی هزاران افغان به دلیل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. اما آگاهان میگویند تامین امنیت سبب رشد اقتصادی، تمثیل دموکراسی، حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی میگردد. اسحاق قدمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفته است با آنکه ناامنی در افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد، اما یک حکومت عاری از فساد با داشتن یک استراتژی مشخص می تواند به بحران امنیتی در کشور خاتمه دهد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف آفریقایی جنوبی می رود. این دیدار به سلسله بازی های بیست اوره کرکت در هند صورت می گیرد. قرار است بازی امروز ساعت 2 به وقت افغانستان برگزار شود. آمادگی ملی پوشان افغان است چه قرار است؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگو از یوسف زدران خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به هند پرسیده است.
تیم کرکت افغانستان تمرینات خود انجام دادن و این تمرینات اکثرا در بخش فیلدینگ بود، چون انتقادهای در مقابل بازی سرلنکا وجود داشتن که تیم افغانستان در بخش فیلدینگ نسبتا ضعیف بودن. یا زیاد کار سر فیلدینگ کردن و بعد از تمرینات یا مطمئن بودن که انشالله بازی که امروز همراه افریقای جنوبی دارن یک بازی قسمی که مشکلات در بازی به مقابل سرلنکا داشتن رفع خواهد شد، یا به ممبئی آمدن جایی که یا بازی دارن امروز تمرینات کافی انجام دادن و آب و هوا نسبتاً مقیاس فرق نمی‌کنه به شهر کلکتا، یا آماده هستن و امید میگن که بازی خوب انجام خواهد دادن.
افریقای جنوبی در برابر انگلستان شکست خورده و افغانستان هم بازی شده در برابر سریلانکا باخته. حال پیشبینی ها از چه قرار است در مورد بازی امروز؟ شما میدونین که افریقای جنوبی هم از تیم های برتر جهان در بخش کرکت هست و مخصوصا از قدرت بولینگ یا توپ اندازی با کیفیت برخوردار است. چی پیش بینی میشه پیش از پیش در هند؟
به همین خاطر این بازی امروز بسیار مهم است، چون هر دو تیم بازی اولین خود باختند. اگرچه یک پیش بینی وجود داشت که تیمای آفریقای جنوبی و اروپایی و استرالیا ممکن در هندوستان که هوایشان گرم است و اکثرا میدانایشان بر بیتینگ آماده شده خوب بازی نکنند، اما در بازی جنوبی آفریقا و انگلند ثابت شدن که نه، یا میتونن بیتینگ خوب انجام بدن. پیش از این اطمان ای با تیم افغانستان یک خوب فیدبک بود که شاید یا بازی کردن نتونن، اما او پیش بینی غلط ثابت شده و می خاطر امروز بازی امروزی بر دو تیم مهم است که هم در بخش فیلدینگ، هم در بخش بیتینگ، هم در بخش بالینگ کارایی که باید انجام بدن بسیار بسیار خوب پیش برن. خب همین خاطر که جنوبی آفریقای جنوبی هم بازی خود بختان و افغانستان هم بازی خود بختان، هر دو تیم زیر تاثیر خواهد بودن. اما افغانستان باز مبصرین جهانی در برای افغانستان نظر دارن که افغانستان هر وقت میتن که اپسیت کنن، یعنی کدام کشور قوی جهان شکست بتن.
و همونطور که شما اشاره کردین آشم عمله از توپ زنهای برجسته تیم ملی آفریقای جنوبی هم گفته که نمیشه تیم ملی کرکت افغانستان را یک تیم آسان و عادی پنداشت. خب از افغانهای مقیم هند بگوین به ما که به چه تعداد از تماشاچی های افغان حضور خواهند یافت در استادیوم؟
تیم افغانستان اکنون نه صرف امو شایقین افغانی دارن، بلکه تیم افغانستان هر بازی که میکنن شایقین جهانی پیدا کرد دریافت کردن. در بین هندوستان خود این دو تیم افغانستان بسیار خوش داره و در کلکتا میچم که بودن اکثر ما در بین شایقین بودم، اکثرا خود مردم هندوستان می آمدن تیم افغانستان را تشویق میکردن و بیرق بود. در ممبئی هم همچنان تیم مردم ممبئی از تیم افغانستان حمایت میکنن و افغانایی که هستن که شما پرسان کردین او حتما کشورشان هستن و میان به میدان و گفته میشه ما که دیدم برای میدان امروز حتی مردم زیاد آمده بودن، مثل که در کلکتا آمده بودن اینجا مردم زیاد افغان ها وجود دارن، در ممبئی و شهرهای دیگه مسلین میان، چون این از بازی اول خوش هستن که تیم افغانستان بازی خوب انجام دادن و یا امیدوار هستن که بازی امروزی هم نسبتا بسیار خوب بازی خواهد شد.
اما یک تعداد از بازی اول افغانستان با سریلانکا چندان راضی به نظر نمی رسن آقای زدران. از تغییرات در تیم برای مسابقه امروز با ما بگوین، آیا در نظر هست تغییر بیاید در ترکیب تیم؟
بله، در مجموع مردم خوش هستند که چه قسم بازی شدن، اما درست است بازی انفرادی شکایت وجود بودن که کدام بازیکن چرا آمده با وجود که بازی خوب انجام ندادن. خب با همین خاطر در این بازی امروزی حتما تغییرات، خب پیش از یا خود چیز نمیگن استاف تیم افغانستان و یک کوچ و یک کس دیگه که گپ بزنه که کدام تغییرات با وجود میاد. خب این میچ دیده، میدان دیده، تیم مقابل دیده، تغییرات حتما میاره. در بازی امروز هم حتما تغییرات میباشه، کدام بازیکن جای دیگه بازیکن حتما میگیره، اما کی تبدیل میشه یا هنوز معلوم نیست.
یوسف زدران خبرنگار ایزامی رادیو آزادی بهند در مورد مسابقه امروز میان تیم‌های کرکت افغانستان آفریقای جنوبی صحبت می‌کرد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. بیا در جان میشه خودم معرفی کنین؟
اسم عبدالواحد.
مصروف چی کار هستین؟ خوب مصروف معلوم میشین.
مصروف کاروبار و کاوسته.
از کجا آوردین؟
پیر از جلال آباد میرم، جلال آباد لغمان.
کاروبار کاور از چه شروع کردین؟
کاروبار یارو یک 5-6 سال میشه.
صرف همی کاور هم مفروشین یا دیگه چیزارم؟
نه تنامی کاوسته.
چطور از خرید فروشتن؟
خوبه.
میگن کاو زیاد فایده داره.
کاو خیلی فایده داره، خو واقعیت است. کاو اعتبار کو که از تار موی تا شست پای. یعنی ما قشن میفهم که همه قدر مفاد داره.
چه فایده شد خودت دیدی؟
مفادش خیلی دیدی.
مثلا چی بر زیاد تصیل کده؟
تاثیرش خوب است، به بساب معده خوب است، اشتها خوب است، اینا واقعیت نه دیگه، بساب زن حافظه بساب نمی اون ما زیاد استفاده کردن که بساب جلد روی فایده داره.
دقیقا فایده شو میبینین این قیمت های چند است؟ قیمت خونه هم مفروشین؟
نه قیمت نیست، دانه 20 رو بس در پس 15 رو بس مخبران.
خب روزانه چه قرار مفروشین؟ چونال که من میبینم خیلی زیاد آوردین
روزانه. والا اگر تعدادش نمیخوام خب مثلا 300 500 دانه میبروشم، 500 دانه 400 دانه 300 دانه.
یگان بار وقتی که میخرید تلخ میباشه، دلیل ازو چی است؟
او خوشکاو میباشه، او بخزیاد نمیرسش یا او از او کوه نیست، خوب شدین است.
کوه از خود وقت داره؟
کوه از خود وقت داره، یعنی مای عمل است تا 10 سور 15 سور هم از جلال آباد نه با اوجه گرمیست گنده میکنه خدا، بعد از 15 سور 10 سور کوه کابل شده باشه.
کوی کابل
خوب داره.
باز بود از اون از اون میخوشیم.
آه ولی زن.
خوب خیلی کارتون خوب جور است. فایام میکنین.
شکر.
بر خانه باز میشه که برسانین.
میشه شکر.
موفق باشید.
نبیار انگور محبت چقدر شیرین